پاراگراف اول
۸:۳۰ دقیقه شب به وقت ایران. خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و همکارانم بنیامین صدر هم در استودیو حضور داره و او هم با شما همراه خواهد بود. اما پیش از اینکه پاراگراف اول رو با هم شروع کنیم و بپردازیم به موضوع این برنامه، که اگر شبکه اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کرده باشید، صدر روز مسعود پزشکیان هست عنوانش، جا داره که یک مسئله رو یادآوری کنم و خاطر نشون کنم که لحظاتی پیش رخ داد. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم تا با شما باقی قضایا رو در میون بذاریم. بله، همین که داشتیم به استودیو می اومدیم خبری در شبکه‌های اجتماعی به جریان افتاد. به تهران زنگی زدم، تماسی گرفتم با یکی از دوستان. شب گذشته دوستی برای من پیغامی رو فرستاده بود از یکی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که سالها پیش از آمریکا به ایران بازگشت. او نکته‌ای رو اشاره کرده بود در خصوص اینکه می‌خواد در اعتراض به وضعیت چهار تن از زندانیان سیاسی، فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی، و درخواست آزادیشون از زندان به زندگی خودش پایان بده اگر که این درخواستش مورد قبول قرار نگیره. اما وقتی با تهران تماس گرفتم و با دوستی که این پیغام رو برای من شب گذشته فرستاده بود و نوشته بود که سلام، شب بخیر، چطوری میشه جلوی این حرکت رو گرفت، واقعا زبونم قاصر بود که چه میشود گفتم. خب خبر معمولا سریع تر میرسه. کیانوش سنجری به زندگی خودش پایان داد و هیچ کس هم نتونست کاری بکنه. قطعا در باره کیانوش میشه صحبت های بسیاری کرد. بنیامین صدر اینجاست. بنیامین، تو کیانوش سنجری رو از دوران نوجوانیت میشه گفت میشناختی، یه مقدار در موردش برای ما بگو.
خب درود میفرستم به مخاطبان پاراگراف اول. خب من به خاطر اینکه دوستی دیرینه ای با کیانوش داشتم الان حال چندان مساعدی ندارم، اما چیزی که میتونم بگم اینه که خب کیانوش رو من از 17 سالگی میشناختم. ما با هم تو فعالیت‌های دانشجویی بعد از اون مشارکت داشتیم، همکاری داشتیم توی فعالیت‌های دانشجویی که در سال‌های بعد از 18 تیر 1378 اتفاق افتاد، و در کنار دیگر دوستانمون در جبهه متحد دانشجویی که اون موقع فعال بود، کیانوش از همون موقع
آقای تبرزدی،
بله، که مجموعه در واقع با آقای تبرزدی به نوعی هدایت می‌شد، ما اونجا بودیم و البته جبهه ملی دانشجویان هم اونجا بودن که یکی از اونها هم در همون سالها جان خودش رو از دست داد، اکبر محمدی، اگر خاطرت باشه که حتما هست. ما به هر حال یک مجموعه وجود داشت به نام جبهه متحد دانشجویی که چند تشکل کوچک دانشجویی بودن که این جبهه متحد دانشجویی رو شکل میدادن. کیانوش همون موقع به ما ملحق شد. من خودم اون موقع سنم خیلی کم بود مثل کیانوش. من و کیانوش جزو خیلی جوانهای اون مجموعه بودیم. هنوز من خودم به دانشگاه هم حتی راه پیدا نکرده بودم، اما با کیانوش اونجا همکاری میکردم. سالهای بعد هم که کیانوش خب بازداشت شد چندین بار به خاطر فعالیت‌های سیاسی، حدود 9 بار فکر میکنم، بعد با آمریکا مهاجرت کرد، البته در مجموع 9 بار، بعد دوباره از آمریکا و کار خبری و روزنامه‌نگاری که در صدای آمریکا انجام میداد به ایران برگشت و بازداشت شد. حتی اون رو در بیمارستان روانی بستری کردن به حکم دادگاه و آزار و اذیت بسیاری دید، اما همیشه از عشقش به ایران میگفت و به ایران آزاد، و همیشه هم در نوشته هاش که تا همین دیشب هم به
خود من هم خاطره ای دارم، زمانی که بازداشت شده بودم و به سلولی که رفتم اونجا روزنامه هایی در اختیارم درسته. بود که اینها یادگار کیانوش سنجری بود. خب من به اتهام روزنامه نگاری بازداشت شده بودم و اونجا روزنامه هایی که در اختیارم بود کیهان، اطلاعات و همشهری بود، که به من گفته شد که اینها در اصل درخواست کیانوش سنجری بود که پیش از من در اون سلول بود. بود و اینها رو دریافت میکرد. به هر حال درباره این خبر قطعا در بخشهای بعدی بیشتر خواهید شنید. جا داشت که یکی یادی بکنیم از کیانوش سنجری که میشه گفت تقریبا دقایقی پیش این خبر منتشر شد که کیانوش سنجری در از بلندای پاساژ یا بازار چهارسو خودش رو به پایین پرت کرد و به زندگی خودش خاتمه داد. در این موارد البته اصولا بهترین کار اینه که با نهادهایی که این رو هم بگم در این موارد که اگر میبینید کسی چون این خبرهایی رو منتشر میکنه یا چون این افکاری داره، بهترین کار اینه که با
اورژانس اجتماعی
بله بله دقیقاً تماس بگیرید و اونها رو در جریان قرار بدید که بتونن به اون فرد در اسرع وقت کمک کنن.
البته برای مورد کیانوش خب یک موضوعی بود که یکم متفاوت میکرد از حالا خودکشی های عادی ماجرا رو، و اون درخواست سیاسی بود که کیانوش داشت مبنی بر آزادی 4 زندانی سیاسی، که خب این بار سیاسی میداد به قضیه و احتمالاً هم با همه تلاش هایی که من میدونم در داخل ایران شده قطعا برای اینکه او جان عزیزش حفظ بمونه و همینطور در خارج کشور، ولی خب وقعی گذاشته نشد به این تلاش ها. شاید اگر این قضیه سیاسی مطرح نبود این اتفاق هرگز نمی افتاد، ولی خب کیانوش کاملا آگاهانه این کارو کرد و 2-3 بار هم اعلام کرد در توییتر خودش، در حساب شخصیش، که میخواد این اقدام بکنه. آخرینش هم همین لحظاتی پیش بود که اعلام کرد که دیگه این آخرین توییتش هست و یک متنی درباره ایران نوشته بود و به زندگیش پایان داد.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر که در پاراگراف اول در کنار من حضور داره و در ادامه میریم که برنامه رو داشته باشیم. پس اجازه بدید که یک فاصله با هم بگیریم.
پاراگراف اول
امشب صد روز دولت مسعود پزشکیان رو میخواییم به بحث بذاریم. مردی که مراسم تحلیفش همزمان بود با کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران. هنوز بر سر کار نیامده بود که پاش به بحران خاورمیانه و رویارویی با اسرائیل باز شد و با بالا و پایین‌های فراوانی که داشت، از جمله حتی در انتخاب اعضای کابینه‌اش، با وجود اینکه شعارش شعار وفاق بود، مسعود پزشکیان صد روز اول خودش رو پشت سر گذاشت تا به ناترازی انرژی و خاموشی‌های حاصل از اون هم رسید. امشب می‌خوایم کارنامه مسعود پزشکیان رو با هم به بحث بگذاریم. به هر حال رئیس جمهوری که بعد از ابراهیم رئیسی با امیدهای فراوان آمد. مهمانانی در این برنامه ما رو همراهی می‌کنند. از مهمانان یاد خواهیم کرد. قبل از اون از بنیامین صدر بشنویم که چکیده ای از آنچه که شنونده‌های ما در این خصوص برای ما نوشتن.
محمد، خب قبل از اینکه به سراغ شنونده ها بریم، 4 موضوع هست که تقریبا همه مخاطبان و مردم ایران به نوعی میشه گفت باهاش دست به گریبان بودن در دوره‌ای که انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد، از کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان تا امروز. مهمترینش مسئله در واقع مهار تحریم‌های بین المللی هست علیه جمهوری اسلامی، فیلترینگ، حجاب اجباری و ماجرای حقوق بشر که خب به خصوص در قضیه اعدام‌های سیاسی و اعدام‌های جرائم عادی متبلور شده و هیچ نشانی از بهبود اون دیده نشده در این مدت. البته خب این احکام صادر شده از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی است، اما چیزی که کاربرها نوشتن در مطالبی که برای ما هم فرستادن اینه که حتی مسعود پزشکیان و دولت او اعتراض هم به این اعدام‌های سیاسی نمی‌کنن. مثلا اعتراض به نقض حقوق جامعه بهائیت انجام نمیشه، حتی در حد یک اعتراض ساده هم کمتر دیده شده از کسانی که در کارزار انتخاب انتخاباتی آقای پزشکیان وعده هایی میدادن برای دفاع از حقوق شهروندی. خب ماجرای تحریم ها هم که باز مطرح شده بود که به نوعی تعامل بشه با دنیا، وقایع 3 ماه گذشته و اتفاقاتی که در این 3 ماه افتاده، از جمله حمله موشکی، 2 حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل به جمهوری اسلامی، اون تحریم ها هم افسون شده برش. همینطور ماجرای دخالت ایران به نوعی حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین که باز هم کاربرها بهش اشاره کردن و خب هم تقریبا میدونن در تمام خبرها هم اومده که تحریم‌های اتحادیه اروپا رو و مشخصا مثلا آلمان رو در پی داشت و برخی کشورهای دیگر رو. حتی بحث بر سر این هست که سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی تغییر کنه، اینم بحث تحریم هاست. بحث حجاب هم که در همین 2 روز گذشته، حالا در همین عذرخواهی میکنم 2 هفته گذشته، ما شاهد بازداشت 2 تا زن مخالف حجاب بودیم در تهران که در واقع بازداشت شدن. اعدام ها هم خب با جمشید شارمهد و اعدامی که انجام شد که به نوعی اون هم ماهیت سیاسی داشت این اعدام، باز بحث اعدام ها داغ شد و میمونه فقط قضیه فیلترینگ که ظاهرا دیروز آقای پزشکیان دستوری داده مبنی بر اینکه زودتر تکلیفش روشن بشه، مونتا تکلیفش روشن شدن مشخص نیست که دقیقاً چگونه خواهد بود و به چه صورت تکلیفش روشن میشه. این مجموعه 4 محوری هست که میشه گفت مهمترین محورهای مورد بحث هست در بین افکار عمومی و مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی.
درسته. بریم به سراغ مهمانان پاراگراف اول. محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی و رسانه‌ای در مشهد، ما رو همراهی میکنن. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، هم در فرانسه با ما همراه هستن. به هر دو میهمان سلام میکنم. آقای جوادی حصار، اجازه بدید به سراغ شما بیایم در مشهد. معمولا به هر حال همیشه وقتی رسانه‌های خارج از ایران درباره موضوعات اینچنینی صحبت میکنند متهم میشن، حالا با اون مسئله‌ای که اصولا گفته میشه خب رسانه‌های معاند، که به سیاه نمایی رو میارن درباره اتفاقاتی که در داخل ایران میگذره یا درباره کارنامه افرادی که رأس امور هستند یا میشه گفت سررشته اجرایی، مسائل اجرایی رو در دست دارن. ولی صادقانه اگر بخوایم بگیم، این 100 روزی که آقای پزشکیان آمده سر کار، چه اتفاقی رو رقم زده؟ یعنی چه چیزی در داخل ایران اتفاق افتاده که متفاوت بوده، با توجه به اینکه ما میدونیم که از زمانی که ایشون اومد به هر حال شرایط سیاسی جامعه یا شرایط سیاسی و بین المللی هم میتونیم بگیم که تغییر کرد نسبت به آنچه که پیشتر بود؟
بله، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. تأسف خودم رو هم برای پایان دادن به زندگی این خبرنگار ارجمند و عزیز اعلام میکنم و امیدوارم که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم، یا اگر هست مدیریت بشه و کم بشه. دولت آقای پزشکیان به نظر من مولود بحرانه، متولد شده در متن بحرانه، از بحران فقدان یک رئیس جمهور در حال انجام کار، که خب طبیعتا تو هر کشوری میتونه بحران مدیریتی ایجاد بکنه. پیشبینی های لازم تو قانون شده بود، ولی اینکه 50 روز کشور در حالت استنبای باشه و مدیریت کشور معطل انتخابات ریاست جمهوری آینده باشه، این خودش میتونه یک معضل باشه، بحران باشه. به اضافه این که انتقال قدرت در ایران معمولا با تغییر رویکرد و تغییر روش مدیریتی روبروست، این هم یک بحران جدی بود که برای این مرحله گذار حتما شاهد بودید که مقاومت‌های زیادی صورت گرفت برای ادامه مسیر طی شده تا نقطه حادثه و بازسازی و بازتولید گفتمان مسلط قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر. و از جانب دیگر بحران هایی که یکی پس از دیگری در کشور ایجاد شد، و از جمله اونها خب همونطور که شما اشاره کردید ترور آقای هنیه، از جانب دیگر مسائل منطقه‌ای، مسئله فلسطین و اسرائیل و مسائل جهانی، نزدیک شدن یک تحول بزرگ جهانی در حوزه ریاست جمهوری آمریکا. خیلی ها معتقدند یا گفتن حتی که انتخاب آقای ترامپ برای ما خیلی اهمیت نداره، بلکه من همونجا هم عرض کردم، الان هم عرض میکنم، روی کار آمدن آقای ترامپ
صدای شما بله صداتون نداشتیم از روی کار اومدن آقای ترامپ صداتون نداشتیم
عرض کردم روی کار اومدن آقای ترامپ میتواند برای ما چالش برانگیز باشه. یک چالش این که عده‌ای در کشور بر تبل خونخواهی سردار شهید سلیمانی بکوبند که با قاتل سلیمانی نمیشود گفتگو کرد، با قاتل سلیمانی نباید گفتگو کرد، و از جانب دیگر کسانی بگویند که خب بالاخره ما مشکلاتمون رو با آمریکا و جهان باید حل کنیم، و مادامی که گفتگوی سازنده و اثر بخشی بین ما و آمریکایی‌ها به صورت مستقیم صورت نگیرد، این بحران‌های اقتصادی و فلج کننده ادامه خواهد داشت و گریز و گزیری نیست از این که ما با آمریکایی‌ها عزتمندانه و قدرتمندانه سر میز مذاکره بنشینیم. اینا چالشن. یه عده‌ای میگن نه، یه عده‌ای میگن بله، و خود این چالش مسئله جدی است. بحران های اقتصادی که کشور باش روبرو هست و محصول امروز و دیروز هم نیست، سال هاست، ولی الان در دولت جدید و تأسیس آقای پزشکیان به شکلی نمود پیدا کرده است که گویا آقای پزشکیان در همین مرحله کوتاه باید همین مسئله حل می کرده، و خب طبیعی است که امکان حلش وجود نداره. من فکر کنم بحران های زیادی داریم. از یکی از مهمترین این بحران ها شیوه تعامل دولت جدید و مجلس مستقره. مجلس فعلی ادامه روی کرده یک دست سازی است. جریان هایی بودند تو کشور که می گفتن راه نجات کشور مدیریت یک دست و یک پارچه است، ما باید سه قوه رو هم دست و هماهنگ کنیم تا بتوانیم کشور رو مدیریت کنیم.
حالا اتفاقا اینو باید آقای جوادی سار برگردیم بهش، چون داستان وفاقی که آقای پزشکیان تعریف کردن هم محل پرسش بوده، حتی در روزنامه‌های چاپ تهران هم بهش اشاره شده. اما اگر اجازه بدید من این پرسش رو به شکل دیگه‌ای برگردونم به خانم آسرکی و از ایشون بپرسم که حالا در این سو شما تمام مشکلاتی رو گفتید که آقای پزشکیان باهاش روبرو بودن، اما خانم آسرکی جدای از این مشکلات به نظر شما آقای پزشکیان میتونست در صد روزی که از دولتش گذشته جوابگوی بخشی از مطالباتی که مطرح کرده بود که در ابتدای برنامه هم یک اشاره‌ای بهش کردیم باشه؟
با درود به شما مهمانتون و تمام شنوندگان گرامی. ببینید، این داستان صد روز که مطرح میشه بحثی نیست که در صد روز پاسخ داده بشه به مشکلات خرد و کلان یک مملکت. قطعا من فکر نمی کنم هیچ کارشناسی و حتی شهروند عادی چنین انتظاری رو از یک دولت داشته باشه. بحث صد روز که مختص ایران هم نیست، سالهاست در کشورهای دیگه هم این مطرح میشه، این هستش که طی صد روز اول تأسیس یک دولت، چشمنداز فعالیت اون دولت و مسیری که اون دولت قراره طی 4 سال یا مدت فعالیتش بره ترسیم میشه. در دولت مسعود پزشکیان ما شاهد یک بیعملی و شاهد یک بیبرنامگی و یک هرج و مرج هستیم در حوزه های مختلف، بنابر وعده هایی که خود مسعود پزشکیان و دیگر افرادی که در به عنوان مشاوران و حلقه اصلی نزدیکانش در دولت هستند. من برای مثال یکی دو نمونه رو بگم. یکی بحث به طور مثال آزادی های اجتماعی که خب دولت درش نقش بسیار به سزایی میتونه داشته باشه، چون بسیاری از سازمان ها و نهادهایی که مؤثر هستند اتفاقا سازمان ها و نهادهای دولتی هستند. ما در حوزه اجتماعی شاهد هستیم که همچنان فشار بر زنان ادامه داره. در همین یک هفته گذشته دو دختر نوجوان در استانهای تهران و فارس خودکشی کردند و علت خودکشی هر دو دختر که منجر به مرگم بوده فشاری بوده که از سوی مدیر مدرسه بر این دختران به دلیل نوع پوشش و نوع ظاهرشون آمده. در حالی که خب یکی از انتقاداتی که اتفاقا جناح حامی مسعود پزشکیان اصلاح طلبان به دولت ابراهیم رئیسی داشتن، شیوه رفتاری وزیر آموزش و پرورش و سیاست‌های دولت رئیسی در حوزه آموزش و پرورش بود. اما ما می‌بینیم که در دولت مسعود پزشکیان دقیقاً همان خط و ربط داره طی میشه. مسعود پزشکیان برای اول مهر خواستار این شد که در تمام مدارس سراسر کشور و تمام مقاطع نماز جماعت برگزار بشه، در حالی که طی چند روز گذشته ما هیچ واکنشی از سمت وزیر آموزش و پرورش این دولت تازه تأسیس و به ظاهر متفاوت با دولت ابراهیم رئیسی یا حتی دیگر مقامات دولت ندیدیم. حتی دو خانم
آسرکی، میشه انتظار داشت واقعا از رئیس جمهور اسلامی ایران که بخشی از اون چیزی که در ذات جمهوری اسلامی هست رو کنار بگذاره؟ یعنی این که شما مثلا نماز جماعت یا چنین چیزهایی که در ذات این، یعنی میشه سکولار کرد یک همچین نظامی رو؟ یه مقدار اگه بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم که انتظار داشته باشیم که آقای پزشکیان بیاد این چیزها رو همه رو یکی یکی کنار بذاره؟
ببینید، من دو جنبه اگر اجازه بدین مطرح میکنم. یکی، ابتدا این رو بگم که وزیر آموزش و پرورش و دولت میتونه با بخشنامه ها و دستورالعمل هایی تلطیف کنه شیوه برخورد در مدارس رو، نه اینکه ما برگردیم به یک شیوه های دهه 60 اصطلاحاً توی برخورد با دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر در مدارس. پس در این حد میتونه نقش آفرین باشه، ولی در حد اینکه بخواد بیاد و یک تغییرات عمده ایجاد کنه، اتفاقا این همون نقطه اختلاف نظر افرادی مثل من هست که خودشون رو اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونن با افرادی که در درون حکومت ایستادن ولی خودشون رو اصلاح طلب میدونن و یک دنیای کاذبی رو ترسیم میکنن برای شهروندان یا یک امیدهای واهی رو ایجاد میکنن، کمان که در همین انتخابات 1403 هم برای آقای پزشکیان این کار رو انجام دادن.
اجازه دید همین رو از آقای جوادی استا بپرسم. آقای جوادی استا، شما قبول دارید که اصلاح طلبان در مجموع با توجه به شرایطی که وجود داشت در خصوص ریاست جمهوری امید فروشی کردن به بخشی از جامعه و اونها رو آوردن به میدون که الان احتمال میدن، حتی من دیدم جایی هم صحبت شده بود، اگر شما که آقای موسوی لاری گفته بود که فردا یک کاری نکنیم که هشتگ پشیمان شدم از رأی دادن به آقای پزشکیان باب بشه در شبکه‌های اجتماعی؟
عرض کنم خدمت شما، متاسفانه این بخش آخر فرمایشات سرکار خانم استرکی، من فکر میکنم شیوه معمول و قدیمی است که دوستان عزیز و ارجمند ایرانی ما در بخش اپوزیسیون جمهوری اسلامی بهش استناد میکنن. ببینید، اصلاح طلبان در این دوره اخیر و در برخوردهای انتخاباتی به هیچ وجه دنیای کاذبی رو برای مردم ترسیم نکردن. اینا نگفتن ما مثلا میایم که اتفاقات درون جمهوری اسلامی رو به نحوی رقم بزنیم که اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی بگه این همون چیزیست که من میخوام. خب طبیعی است که اصلا همچین چیز میسر نیست، ممکن نیست. هیچ اصلاح طلبی هم نگفته من کاری میکنم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی از بیرون بگه این همون چیزیست که من دنبالشم. بله، اصلا با شفافیت من دارم به شما میگم همچین چیزی رو نه گفتیم نه میگیم و نه خواهیم گفت. این بحث اول. بحث دوم اینه که دنیای کاذبی ترسیم نکردیم. ما گفتیم میخوایم جامعه با رأی بالاتری در انتخابات شرکت بکنه و دعوت کردیم که مشارکت بالاتری اگر در انتخابات حضور داشته باشه میتوانیم پاره ای از نارسایی ها رو سامان بدیم. اگر ما گفتیم مردم بیان در انتخابات بیشتری شرکت بکنن، خب اصلا دنیای کاذبی ترسیم نکردیم، مردم اومدن و نسبت به انتخابات دوره قبل بیشتر شرکت کردن، بنابراین کاذب نبوده، این یک واقعیت بوده که مردم دریافتن و اومدن در انتخابات شرکت کردن. اگر گفتیم آقای رئیسی آدم خوبی بوده ولی دولت موفقی نداشته، اینو مردم باور کردن و الان آقای دکتر پزشکیان رو هم باور دارن. آقای دکتر پزشکیان هیچ وعده ای نداد که بخواد امروز بگه آقا من اون وعده رو دادم و عملش نکردم. آقای پزشکیان
ولی به هر حال یه بخشی از جامعه آقای جوادی سار امیدوار بود که مثلا در حوزه تحریم ها یه گشایش اتفاق بیفته، ولی با سیاست بین المللی که داره جمهوری اسلامی پیش میبره این اتفاق نمیفته.
نه خیر، اتفاقا میفته. ببینید آقای پزشکیان همین دیروز و پریروز اعلام کرد که ما باید با واقعیتی مثل آقای ترامپ و با واقعیت مثل آمریکا واقعی برخورد کنیم، ما باید مشکلاتمون رو به دنیا حل کنیم.
دقیقاً، یعنی اتفاقا میخوام اینو بپرسم، خب اگه واقعیتی مثل ترامپ رو باید باهاش واقعی برخورد کنیم، با واقعیتی مثل اسرائیل هم باید یه مقدار واقع بینانه برخورد کنیم دیگه، ولی ما واقع بینانه نمی‌بینیم.
بله منم قبول دارم واقعیتی مثل اسرائیل رو باید واقعی باهاش برخورد کنیم. واقعیتی مثل اسرائیل هیچ وقت یک حقیقت نیست، یه واقعیته. اسرائیل یک واقعیت است ولی یک واقعیت کشنده، کشدار کننده، زجرآور برای ملت فلسطین، نه برای من، برای دنیایی که میفهمه اسرائیل داره به مردم خودش و به مردم پیرامونش داره ستم میکنه، به اعراب همسایه خودش داره ستم میکنه، به اعراب ساکن سرزمین های اشغالی داره ستم میکنه. ما چطوری میتوانیم بگویم ما واقعیت را میخواهیم بپذیریم و بعد بگم اسرائیل حق دارد ظلم کند، ستم کند؟ خب این یعنی چی؟ این با واقعیت، با حقیقت انطباق نداره. واقعیت این است ولی حقیقت این است که اسرائیل اشغالگره، اسرائیل مردم رو داره میکشه، اسرائیل دنیا داره این حرف رو میزنه، ما نمیزنیم. اصلاح طلب ها نمیگوین اسرائیل داره ستم میکنه،
ولی خب آره، ولی از اون ورم خب نکته ای که وجود داره که باعث میشه آقای نتانیاهو بیاد پیام بده برای شهروندان ایرانی اینه که از اون ور میاد اینگونه مطرح میکنه که خب جمهوری اسلامی هزینه میکنه برای حمله کردن، در صورتی که شهروندان خودش در داخل از اون میزان مثلا رفاه و آسایش و آزادی و امنیت برخوردار نیستند. یعنی یک کنتراست این میون وجود داره.
آقای ترامپ قیم مردم ایران نیست، کفیل مردم ایران هم نیست، وکیل مردم ایران هم نیست.
حتی آقای نتانیاهو رو بخواد
آقای نتانیاهو همینطوری، آقای نتانیاهو اگر که داره میگه چرا ایرانی ها کمک میکنن به فلسطینیان، این حرفیه که باید به دنیا بزنه. چرا به ایران تنها میگه؟ به دنیا بگه چرا از مردم فلسطین دارید دفاع میکنید. به دنیا بگوید کدام کشور دنیا، در کدام کشور دنیا به اندازه‌ای که برای اسرائیل در سازمان ملل متحد قطعنامه صادر شده علیه اسرائیل و رفتار اسرائیلیان، یعنی رفتار حکومت اسرائیل علیه اسرائیل و حکومت اسرائیل، به اندازه‌ای که در سازمان ملل قطعنامه صادر شده بگن علیه کدوم کشور صادر شده؟ ولی چرا اسرائیل به هیچ کدوم از قطعنامه‌های سازمان ملل گردن نمیگذاره و آمریکا همچنان ازش حمایت میکنه؟
البته خب حالا بحث ما چون اسرائیل نیست، بیشتر رو فوکوسمون روی یا تمرکزمون روی آقای پزشکیانه.
چرا اسرائیل رو به عنوان یه واقعیت نمیپذیرید؟ میگم اسرائیل واقعیتش واقعیت تلخی است که هیچ کس نمیتونه بپذیره. حقیقت با واقعیت
نه، واقعیت این که به هر حال اگر که درگیری رخ بده با اسرائیل، این درگیری در نهایت به نفع جمهوری اسلامی ایران و به نفع شهروندان ایرانی تمام نخواهد شد. خانم آسترکی شما چی فکر میکنید در مورد این که حالا این شرایطی که الان آقای جوادی اسار صحبت کردن؟
راستش من خیلی متاسفم که ما داریم در مورد ایران و مردم ایران صحبت میکنیم و ایشون به صحرای کربلا زدن در مورد اسرائیل و اندیشه های نتانیاهو اسرائیلیا دارن صحبت میکنن. آقای مجری
رو دادم سرکار خانم،
به اجازه بدید. بله
مرسی، من جواب دادم.
مرسی. اگه اجازه بدید من این نکته در مورد آقای پزشکیان ادامه بدم. ببینید ایشون میگن که اصلاح طلبان به مردم گفتن بیاید مشارکت کنید. منم میدونم اصلاح طلبان و خیلی های دیگه میدونن که اصلاح طلبان هدفشون گرم کردن تنور انتخابات جمهوری اسلامی بود، ولی با چه ابزاری مردم رو آوردن؟ با نقد عملکرد دولت ابراهیم رئیسی، با نوعی جلیلی هراسی به عنوان رقیب اصلی آقای پزشکیان و اینکه ما برای شما شرایط بهتری را فراهم میکنیم. این چه شرایط بهتری است که فراهم شده که الان برق در ایران جیره بندی شده؟ و جالب هستش ایشون
خب آسترکی شاید بعضی ها بگن که اتفاقا مسعود پزشکیان پوپولیستی و عوام فریبانه با موضوع برخورد نکرده و واقعیت، چون خانم شینا فامیلیشون هم فراموش کردم، رئیس سازمان خانم شینا انصاری اومدن گفتن که مردم و دولت باید خودشون رو برای تصمیم‌های سخت آماده کنن. از طرف دیگه یکی از شنوندگان رادیو فردا به اسم آقا یا خانم دنا برای ما نوشته که پزشکیان عشق فقط داره تاوان بیکفایتی و به گفته البته این شنونده جنایت‌های دولت 13 رو میده. یعنی افرادی هم هستند که این طرف ماجرا رو دارن میبینن. خانم آسره،
من توضیح بدم اینو در مورد همین موضوع بحث. ببینید، اتفاقا نقدی که به پزشکیان مطرح هست در مورد بحث اینه که در همین چند روز گذشته دولت پزشکیان سناریو ساخت و سر مردم داشت کلاه میذاشت. من اگه اجازه بدید این موضوع رو توضیح بدم. و اینکه آمدن گفتن که ما مازوت سوزی رو کم کردیم در 3 نیروگاه در عراق و اصفهان و کرج برای اینکه محیط زیست و مردم آسیب نبینن و ما دلسوز مردمیم و از این داستانها. 2 روز بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی رسمی با آمار و سند و فکت ارائه داد که خیر، اصلا موضوعی نیست. موضوع اینه که ما نه تنها در کشور گازمون کمه، بلکه گازوئیل و مازوت هم نداریم که به نیروگاه‌ها بدیم و به این دلیله که اصلا برقی تولید نمیشه که به مردم اختصاص داده بشه. یعنی دولت پزشکیان اتفاقا به شیوهی به شدت پوپولیستی، در حالی که مازوت و گاز و گازوئیل نداشت که برق تولید بکنه، میخواست سر مردم کلاه بذاره و به مردم بگه که منت این بیبرقی سر شماست، منت این نبوده منابع سر شما، ما به خاطر جان و سلامت شما و محیط زیست هست که مجبور هستیم برق رو قطع بکنیم. اتفاقا دولت پزشکیان داره پوپولیستی رفتار میکنه. دولت پزشکیان بارها گفته که من سیاست‌های پیرو رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی هستش سیاست‌های من. خب مگر رئیسی غیر از این بود؟ مگر سعید جلیلی اگر میآمد غیر از این بود؟ حالا ما با 3 گزینه مطرحیم. اتفاقا خوب آقای جوادی اسار که خودشون رو اصلاح طلب میدونن اینجا هستن، امیدوارم ایشون پاسخ بدن چون برای خود من الان سوال هستش. ما با 3 گزینه روبرو هستیم. یا اصلاح طلبان قبل از انتخابات با رهبر جمهوری اسلامی ساختن و پرداختن و یک دولت مشترکی رو تشکیل دادن، یا اینکه شخص مسعود پزشکیان آمده اصلاح طلبان رو ازشون بهره کشی کرده در دوره انتخابات و بعد سر به زنگا رهاشون کرده و سیاست‌ها و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی رو داره پیش میبره، و یا اینکه پزشکیان داره دروغ میگه. یعنی داره دروغ میگه که من رهنمودهای رهبر رو دارم پیگیری. اگه داره دروغ میگه پس این آدم اصلا آدم شفافی نیست و ادعای این که من با مردم صادقم رو به راحتی داره خودش رد میکنه.
خب شما پرسشایی که مطرح کردین رو بذارید از آقای جوادی اسار جوابش رو بشنویم دیگه که فاصله هم نگیریم. آقای جوادی اسار،
من قسمت سوال، یعنی بخش سوم سوال ایشون رو نشنیدم که گفتن اصلاح طلبان با حاکمیت ساختن یا پزشکیان سرشون کلاه گذاشته. اون که سومش قطع شد، من نفهمیدم چی فرمودن.
سومو میشه بگی؟
بله، سوم این بود که آقای پزشکیان بارها ادعا کرده که من، یعنی شعار ایشونه که با مردم شفاف هستم، و خب اگر با مردم شفاف هست و راستگو هست پس چیه الان داستان؟ یعنی داره دروغ میگه که رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی رو پیش میبره؟
بله، خیلی ممنونم. عرض کنم خدمت شما که اجازه میخوام بگم که آقای پزشکیان و اصلاح طلبان با چه ابزاری مردم را پای صندوق‌های رأی آوردن؟ با ابزار روشنگری خانم. وضعیت رو توضیح دادن و گفتن این وضعیت قابل دوام نیست و هرچه زودتر اگر کنترل نشه آنچه که در انتظار ماست خطرناکتر و بدتر از این نابرابری‌های انرژی که الان باش روبرو هستیم خواهد بود و بحران‌های دیگری را هم این دولت احتمالاً تجربه خواهد کرد. این که دولت آقای پزشکیان داره پوپولیستی برخورد میکنه، خب این از این شعارها به همه دولت‌های جمهوری اسلامی دوستان اپوزیسیون میزنن چون چیز دیگری رو کمتر میتونن داشته باشن برای اتهام زدن. اصلاح طلبان با حاکمیت ساختن، اولا که اصلاح طلبان با حاکمیت جنگی نداشتن که بخوان بسازن، با حاکمیت نقد داشتن. اون نقدشون هم خود آقای پزشکیان بارها و بارها به دستگاه‌های حاکمیتی، به دستگاه‌های دولتی، به دستگاه‌های امنیتی، به دستگاه‌های مختلف و تقنینی این نقدها رو وارد کرد و اصلاح طلبان هم وارد می‌کردن. تو دوره انتخابات هم این اتفاقات رقم خورد. یعنی اینجور نبود که آقای اصلاح مثلا پزشکیان از روز اولی که میاد توی انتخابات فقط بگه همه چیز خوبه، ما آمدیم که این خوبی‌ها رو ادامه بدیم. نه، اتفاقا خیلی هم محکم هم ایشان گفتن هم اصلاح طلبان گفتن که وضعیت موجود وضعیت مطلوبی نیست. در مورد آقای پزشکیان عرض کنم خدمتتون که سر اصلاح طلبان کلاه گذاشته، این یه قضاوتی است، میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، بعضیا ممکنه همچین باوری رو داشته باشن، ولی نه آقای پزشکیان توان اینو داره که سر اصلاح طلبان کلا بذاره، نه اصلاح طلبا اینقدر ساده ان که آقای پزشکیان سرشون رو کلا بذاره. یه تعاملی بوده، آقای پزشکیان به نمایندگی اصلاح طلبان رو پذیرفته و یه بخشایی از مطالبات اصلاح طلبان رو داره دنبال میکنه، یه بخشایی هم که نمیتونه شفاف داره میگه من این توی این حوزه ها بنامون این نیست که جوری عمل بکنیم که جریان مقابل دولت رو کاملا از گردونه فعالیت اجتماعی و سیاسی محذوف بدونیم و اونا رو کنار بذاریم. او اعلام کرد من دولت وفاق میخوام تشکیل بدم. وفاق مورد تعریف آقای پزشکیان هم ترک مخاصمه بین جناحینه. او میگه ما نباید با هم دعوا کنیم، مادامی که ما با هم دعوا کنیم تو سر کله هم دیگه بزنیم، فرصت برای اپوزیسیون خارج کشور بیشتر فراهم میشه که بیشتر به ماها تهمت بزنن. بنابراین بیاین فرصت از اونا بگیریم، ما میتونیم با هم دوست باشیم، با هم مهربان باشیم، با هم به منافع کشور فکر بکنیم و این دعوای زرگری رو هم بذاریم کنار، واقع بین و حقیقت گو باشیم و حقایق رو همون جوری که هست برای مردم توضیح بدیم. و این که الان داره دروغ میگه، من فکر میکنم که این قضاوت منصفانه شاید نباشه. میتونه این قضاوت رو مردم در 6 ماه آینده، 1 سال آینده که دولت حداقل به بخشی از نتایج کار خودش دست پیدا کرده باشه، اون وقت قضاوت.
درسته. خب از شنونده هایمون هم میخواییم که اگر مایل هستن که در برنامه حضور داشته باشن، شماره تماس خودشون رو به ما بدن تا ما باهاشون تماس بگیریم. 0042-02-21-12-24-84 که شماره مستقیم استودیوی پاراگراف اول هست. و البته در نظر داشته باشید که شما میتونید از طریق @فرداگرام پیام های صوتی و کتبی خودتون رو برای ما ارسال کنید که ما در برنامه ازش استفاده ببریم. همچنان که بنیامین سعد اینجاست تا یک نگاهی بکنه به چند پیام از شنونده هامون در همین راستا.
خب محمد، یک چیزی که خیلی ها بهش پرداختن در این مدت در واقع ریاست جمهوری مسعود پزشکیان این هست که آقای پزشکیان و هوادارانشون یا حامیانشون، همونطور که آقای جوادی سارم گفت، خیلی معتقد هستن که ایشون دروغ نمیگه. یکی از کاربرها به نام جعفر برای ما نوشته که این هم راشو یاد گرفته، چون برنامه ای نداره میگه من دروغ نمیگم که بعدن هم بدهکار نشه. در واقع با یه جور فرافکنی به تعبیر این کاربر از زیر بار حقیقت فرار میکنه. اما درباره خاموشی ها هم برخی کاربرها نظر دادن و برخی چهره ها که
اتفاقا اینو گفتی، یک شنونده ای به اسم رحمان قنبرنژاد میگه که واقعا کاش نمی اومد. درود به گفته البته رحمان، من این کلمه‌شون رو میخونم، درود بر شهید رئیسی. افشین هم برای ما نوشته که فقط انتقاد کنید، تخریب کنید، ایشالله پیروز میشد. مردم ما هزار رنگ هستند، معلوم نیست با خودمون چندیم. البته حتما منظورش اینه که ایشالله پیروز میشه.
بله. اما درباره همین خاموشی ها هم یک فایل صوتی هست از آقای پزشکیان که ما در پاسخ به اون از طرف برخی کاربرها پیام داشتیم که اول فایل صوتی رو میشنویم و بعد سراغ شنونده ها میریم.
ما الان مجبوریم در رابطه با بحثایی که الان وجود داره، چون ذخایر ما کمه و در زمستان ممکنه با مشکل مواجه بشیم، الان مجبوریم ذخایر به اصطلاح نیروگاه ها رو طوری تنظیم بکنیم که زمستان به مشکل بر نخوریم. اگر الان فکر نکنید تو زمستان ممکنه با خطر زیادی مواجه.
این دقیقا همون چیزی است که خانم آسترکی هم بهش اشاره کرد، یعنی کمبود منابع انرژی و الان این بحث سلامت مردم مطرح شده، از این فاصله گرفته شده، از این چیزی که آقای پزشکیان چند ماه قبل گفته بود. اما این نشون میده که فقط بحث سلامت مردم هم نبوده. یک کاربر و یکی از چهره های شناخته شده در حوزه اقتصاد، سیامک قاسمی، نوشته که با کنایه و طعنه نوشته که دقیقا رأس ساعت 9 حتی بدون یک ثانیه این ور اون ور برق میره. اگر این دستاورد پزشکیان نیست پس چیست؟ در واقع اشاره کرده به این منظم بودن زمان خاموشی و در این حال با کنایه هم گفته اگر این دستاورد نیست پس چیست؟
از تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شنیدیم و همچنین شنونده‌های رادیو فردا که اونها هم نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن، که البته نظرات تعدادش زیاده، هم نظرات موافق هست هم مخالف. برگردیم به خانم استرکی. خانم استرکی، صحبت آقای جوادی استار رو شنیدیم درباره پرسش‌هایی که شما مطرح کردید، نمیدونم حالا پاسختون رو گرفتید یا نه از ایشون، اما مشخصاً آیا ما باید از دولت پزشکیان با توجه به شرایط بین المللی هم که دولت به یک باره باهاش روبرو شد انتظار دیگری هم داشته باشیم در شرایط کنونی؟ یعنی انتظار داشته باشیم که گشایش های اتفاق بیفته در به ویژه امور اقتصادی و اجتماعی مردم ایران؟
ببینید، یک موضوعی هست اما این هستش که این دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی تشکیل میشه، و من اتفاقا خیلی خوشحالم که آقای جوادی حصار توضیح دادن که اصلاح طلبا و اصولگراها در بزنگاه به هر حال همه به قول خودشون سوار بر کشتی نظام هم به قول خود اصلاح طلبا و منافع نظام رو در نظر میگیرن. منتها یک بحثی هست و اون اینه که همین بازی که با افکار عمومی میشه و امید فروشی که انجام میشه به مردم، که به عقیده من امید فروشی واهی هستش. من برمیگردم به اون صحبت که داشتم میکردم و نتونستم پاپ
حالا شما میگید امید فروشی. ما همیشه انتقاد کردیم واقعا، شما حالا چون گفتید که خب نگاهتون نگاه مخالفه نسبت به آنچه که در امور ایران میگذره، واقعا شما اگه میخواستید که امور اجرایی رو در دست بگیرید چه کاری میتونستید بکنید با سازوکاری که الان هست، یعنی با شرایط خاصی که جمهوری اسلامی داره و چارچوبی که برای خودش تعیین کرده؟ آیا میشد واقعا کاری کرد؟
ببینید، من یه مثال برای شما بزنم. اول اگه من میخواستم در چارچوب جمهوری اسلامی، احساس میکردم میشه کاری کرد که مانده بودم اونجا در ایران و در اون چارچوب اهداف خودم برای کشورم رو دنبال میکردم. موضوع اتفاقا همینجاست که صحبت سر ساختار هست. یعنی دوستان اصلاح طلب جایی که ما این بحث ساختار رو مطرح میکنیم فرافکنی میکنن، بعد جایی که میایم میگیم خب شما بر اساس انتظارات و وعده‌هاتون، میگن خب در این ساختار ما چه میتونیم بکنیم. اتفاقا بحث بر سر ساختار هست. یعنی موضوع این هستش که یک ساختاری در جمهوری اسلامی ترسیم شده و همه آنچه که امروز در این کشور در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی ما شاهدش هستیم، حتی در حوزه سیاسی، همه اینا محصول همین ساختاره. ساختاری که در درون خودش اصلاح طلب اصولگرا رو در بزنگاه انتخابات به یک دوگانه ای برای گرم کردن تنور انتخابات تبدیل میکنه، و الا که همه چیز در این ساختار مشخصه و داره پیش میره. بحث اینجاست که چرا باید با مردمی که ناامید هستن، با مردمی که خسته هستن، با مردمی که در فقر و فلاکت گرفتار شدن، یک جریان سیاسی، یک جریانی که در حال میخواد بیاد قدرت رو در دست بگیره و از رانت گسترده در اون ساختار بهره ببره، برای میاد با اون افکار عمومی بازی میکنه؟ این سوالی هست که اینجا اختلاف ایجاد میکنه وقتی که ما از حامیان افرادی مثل پزشکیان در گذشته حسن روحانی میخواستیم این رو توضیح بدن. بس همینجا هست که این در درون این ساختار، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه با هر برچسب، لیبل و عنوان دیگری جریانی ظهور پیدا کنه و بخواد کار رو در دست بگیره، این ساختار معیوبه. این ساختار از ایدئولوژی که برش بنا شده برای حکمرانی یک کشور تا مسیری که در نیم قرن گذشته طی کرده تماما معیوبه و اساساً بحرانزاست. یعنی شما نمیتونید در یک ساختاری که مدام داره این بحران رو تولید و باز تولید میکنه، فساد رو تولید و باز تولید میکنه، بیایید و وعده بدهید. ایشون میگن ما با وعده‌ای ندادن اصلاح طلبا به مردم، فقط گفتن بیاین پای صندوق رای. خیر، اتفاقا یکی از برجسته ترین شعارهای کلیدی شما که تبلیغ میشد این بود که فرق میکند چه کسی رئیس جمهور باشد. ما الان داریم میبینیم در جمهوری اسلامی فرق نمیکنه چه کسی رئیس جمهور باشه. وقتی منابعی نیست، وقتی قرار باشه موشک ارسال بشه به اسرائیل، ارسال میشه. وقتی قرار نگاه به شرق همچنان وجود داشته باشه، همین آقای مسعود پزشکیان نگاه به شرق رو برای منافع اقتصادی جمهوری اسلامی نسخه میپیچه. در نتیجه این ساختار هست که معیوبه و همه بحث اینجاست که در این ساختار معیوب نباید با مردمی که زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی قرار دارن بازی کرد و اونها رو به سخره گرفت. مردم و افکار عمومی رو نباید در بزنگاه انتخابات ازشون سوء استفاده کرد.
آقای جواد اظهار، قبول دارید ساختار معیوبه یا نه؟ شما فکر میکنید که نه، توی همین ساختار هنوز میشه اصلاح کرد و اگه میشه اصلاح کرد چرا یک سری پارامترها تغییر نمیکنه؟ مثلا همین چیزهایی که الان خانم آسترکی گفتن، نگاه به شرق یا مثلا نوع رویکردی که ما داریم در سیاست نظامی خودمون نسبت حالا به کشورهای منطقه، نسبت به اسرائیل، نسبت به حمایتی که از محور تحت عنوان مقاومت انجام میدیم.
ببینید اتفاقا اون چیزی که متاسفانه اصلا تغییر نمی کنه عناد و دشمنی آشکاری است که از طرف اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی نسبت به رفتارهای درون جمهوری اسلامی وجود داشته.
خب اسمشون هم اپوزیسیونه دیگه، شما میگن اپوزیسیون برانداز، دقیقاً
نمیشه. من دقیقاً دارم میگم دیگه، اتفاقاً چیزی که تغییر نمیکنه این نگاه است که افرادی که در درون این جمهوری دارن کار میکنن براشون فرقی نمیکنه که اینا اصلاح طلب باشن، اصولگرا باشن، میگن هر کس با این جمهوری در تعامل باشد او از ما نیست و حامی ملت ایران هم نیست، که انه ملت ایران همون جماعتی هستند که مخالف جمهوری اسلامی هستند، بقیه آدم های دیگه اصلا ملت ایران به حساب نمیان. ببینید عزیز من خدمت شما عرض میکنم، این ساختار معیوبه؟ باشه، مگه ما گفتیم معیوب نیست؟ ما هم میدونیم عیب داره، اشکال داره، ایراد داره، ولی ما میگیم ساختار معیوب را باید عیبیابی کرد و عیبش را از بین برد، نه که منهدم کرد.
اتفاقا یه سوالی، چرا در سال 57 هیچ کس همچین فکری رو نکرد که ساختار معیوب نظام شاهنشاهی رو بخواد اصلاحش کنه؟ همه فکر میکنن که این ساختار معیوب نظام شاهنشاهی،
حالا باید از اونایی که سال 57 رفتن انقلاب کردن بپرسید چند درصد جامعه ایران رفتن این کار کردن؟ بالاخره یه اکثریتی بودن دیگه، اونا رفتن این کار کردن. شما نمیتونید بگید اونایی که اون کار کردن هیچ نمیفهمیدن، یه فهم نسبی از شرایط موجود داشتن، شرایط موجود رو شرایط مطلوب نمیدونستن و الا کسی نمیتوانست به زور اونا رو ببره تو میدون انقلاب و یا به زور اونا رو مجبور به رأی دادن به جمهوری اسلامی بکنه. بالاخره اونا درکشون از اون شرایط همون بوده، اونا ملت ایران بودن و انقلاب کردن و کار خوبی کردن، بالاخره خودشون تصمیم گرفتن. الان هم اون کسایی که تو جمهوری اسلامی برانداز نیستن یا اصولگرا هستن یا اصلاح طلب هستن، اینا خودشونن، کسی نمیتونه بهشون اهانت کنه که چون شما اینجوری فکر میکنید مردم نادانی هستید. نه خیر، اینا هم میدونن دارن چیکار میکنن، اتفاقا ترجیحشون اینه که با همین جمهوری اسلامی به اصطلاح معیوب و پر از ایراد تعامل داشته باشن، ولی با دوستان خیرخواه و دگراندیشی مثل سرکار خانم آسترکی نداشته باشن یا با جماعت برانداز نداشته باشن. اینا رو که نمیشه هر کس با اونا همراه نبود بگیم که اینا اخفال شدن، دشمن ملت ایران، نه، اینا هم جماعتی هستند از ملت ایران. اما یک بحث دیگه ای که میخوام عرض بکنم این که میگید فرقی نمیکنه چه کسی رئیس جمهور باشه. سرچشمه
رو شما دارید به ملت ایران میزنید. من نگفتم کسی نمیفهمه. نگفتم حتی کسی که رأی داده نمیفهمه. تمام این برچسبا رو شما الان دارید به مردم ایران میزنید. اینو تو پرانتز گفتم که توضیح داده باشم. من همچین چیزایی نگفتم. بفرمایید.
بله، خبرم. عرض کنم خدمتتون که شما فرمودین که این که میگن فرقی نمیکنه چه کسی رئیس جمهور باشه. درست میگیم فرقی، حالا معلوم میشه فرق میکنه که چه کسی رئیس جمهور باشه. بله که فرق میکنه. فرق دارد بین رئیس جمهوری مثل احمدی نژاد و رئیس جمهوری مثل خاتمی. فرق است بین رئیس جمهوری مثل روحانی و آقای رئیسی. آقای روحانی توانست قدرت چانه‌زنی، توان دیپلماسی و توانایی های ملت ایران رو به دنیا اثبات کنه و نشون بده و توانست برجام رو به سامان برسونه. بله که فرق داره. ما میگیم فرق میکنه، شما میگید فرق نمیکنه، خب اون بحث شماست. ما میگیم فرق داره که آقای خاتمی رئیس جمهور باشد، آقای پزشکیان رئیس جمهور باشد یا یک کسی دیگر. به نظر ما شما میگید فرقی نمیکنه چه دولتی در ایران باشد، وقتی قرار باشد به اسرائیل حمله بشود میشود. من میگم چرا برای شما اینقدر مهمه که همش حامی اسرائیلید ولی حامی ملت فلسطین نیستید؟ برای شما هم فرقی نمیکنه گویا. چرا باید وقتی که یک کشوری داره رئیس جمهورش عوض میکنه شما بگید فرقی نمیکنه نگاه به شرق یا غرب؟ چرا آقای رئیس جمهور جدید اعلام کرد که ما باید منافع خودمون رو دنبال کنیم فارغ از این که شرق چه میگوید غرب چه میگوید؟
نه. البته اینم بگم آقای جواد اسرائیل که کسی حمایت از عملکرد اسرائیل نمیکنه. اون چیزی که صحبت میکنیم بیشتر در چارچوب رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در این باره است. من فکر میکنم خانم آسرکی هم حمایت میکنه از اون چیزی که حالا اسرائیل داره انجام
میده. ببینید موضوع منافع ملی ایران، شما که ایران رو با هر جای دنیا، شما بفرمایید با شرق آسیا، بفرمایید با چین، بفرمایید با برادران کمونیست روسیه، شما با هر جایی جنگ ایجاد کنید منافع مردم ایران رو و منافع ملی کشور رو زیر سوال میبرید. جناب این چه صحبتیه؟ شما مدام دارید فرافکنی میفرمایید. چرا طرفدار اسرائیلی طرفدار فلسطینی ها نیستید؟ من نه طرفدار اسرائیل،
اجازه
بدید
آقای جوادی اسار ببینیم که چی میگن. خانم
ایران و ملت ایران هستم.
آقای جوادی اسار بفرمایید.
طرفدار ایرانم. من از شما سوال میکنم، آیا اسرائیل در برخورد با مردم فلسطین ظلم میکند یا نه؟ بفرمایید اینو.
من اصلا بهش فکر نمی کنم، اصلا اهمیت برای من نداره. جناب شما میدونید مسئلتون چیه؟ مسئلتون همون ایدئولوژی هست که ازش آمدید جمهوری اسلامی رو درست کردید. شما یک کشور رو و یک ملت رو،
من سوال دارم میکنم لطفاً جواب منو بدید. من دارم میگم چیکار دارم به ایران. منم مثل شما، اجازه بفرمایید، منم اصلا مثل شما الان میگم من موضوع ایران رو میذارم کنار. سازمان
من نگفتم موضوع ایران رو، شما چقدر ملغته میفرمایید. من نگفتم موضوع، اتفاقا من میگم من موضوعم ایران هست.
منم موضوع من ایرانه. موضوع...
من در پاسخ به من در پاسخ به ناکارآمدی های جمهوری اسلامی اسرائیل و فلسطین رو پیراهن عثمان نمی کنم که فرافکنی کنم. اتفاقا من موضوع ایران و مردم ایرانه. شما الان بیش از 45 دقیقه است نتونستید یک جمله از برنامه های رئیس جمهور مطبوعتون و دولت مطبوعتون ارائه بدید که این برنامه رو داره. یعنی یا به اپوزیسیون میپردازید یا به اسرائیل یا به فلسطین.
خب اجازه بدید
خانم، فکر کنم افتادین تو دنده ای که فقط سر صدا کنین، گوش ندین. بعد
خب آقای جوادی اسار، چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، 8 دقیقه بیشتر نداریم، اجازه بدید که یک رفت و برگشتی داشته باشیم، ما پاراگراف آخر هر دو مهمان گرامی رو داشته باشیم. خب اجازه بدید از آقای جوادی اسار. آقای جوادی اسار، پاراگراف آخر شما رو درباره 100 روز مسعود پزشکیان، حالا حرفایی که خانم آسترکی زدن و اینها رو در حد اکثر 2 دقیقه بشنویم.
اجازه میخوام که به احترام این که خانم آسترکی از من عصبانی شدن یه مقدار خونسردتر ایشون اول صحبت کنم، من در ادامه در خدمتشون هستم.
خب خانم آسترکی، میخواین شما پس در 2 دقیقه پاراگراف آخرتون رو بگید؟
بله، البته من موضوع عصبانیت نیست، موضوع این هستش که ایشون صحبتهایی رو نسبت میدن که من گفتم که من اصلا چنین چیزهایی رو نگفتم. و در مورد مسعود پزشکیان و موضوع برنامه، ببینید مسعود پزشکیان اساسا فاصله بسیار عمیقی طی 100 روز گذشته با وعده های انتخاباتیش داره و در طی این 100 روز که به قاعده میباید چشم‌انداز و ساختار آینده دولتش رو تعیین میکرد و ما میدیدیم این دولت قراره چه بکنه در حوزه‌های مختلف چه چشم‌اندازی داره، در یک آشفته حالی و بیعملی بود و اساساً آن اتفاقاتی هم که افتاده، آن رویدادهایی هم که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم، رویدادهایی هست که ادامه اتفاقاً سیاست‌های خود دولت رئیسیه. بزرگترین شعار ایشون این بود که من میام وفاق ملی ایجاد میکنم، من میام بین جناحین نظام و کلاً ارکان نظام یک هماهنگی ایجاد میکنم. من 2 نمونه رو خدمتتون میگم. ایشون سر موضوع خاموشی اومده جیره بندی کرد برق مملکت رو، مجلس میگه، کمیسیون انرژی میگه من اصلا از این ماجرا اطلاع ندارم. داشتم. این یکی از وفاقهای ملی و هماهنگی ایشون رو سازگار کردن ساختار حکومت. دوم این که اومدن بحث کلینیک ترک بی‌حجابی رو در کشور مطرح کردن و بعد دولت خیلی راحت فرافکنی میکنه، میگه به دولت ربطی نداره. یعنی نهایت توضیح یک دولت سر موضوع مهمی مثل حجاب که جزو محورهای اصلاح طلبان بود در انتخابات، میگه من دست من نیست و من به من ربطی نداره. در مورد به طور کلی دولت پزشکیان به عنوان یک دولت منتسب به اصلاح طلبانم، بحثی که من دارم این هست که یک ساختاری رو ما داریم. ما الان یکی از حامیان دولت رو دیدیم، شیوه مواجهه ایشون با مسائل متعدد و مشکلات و بحران‌های کشور و یک دولتی که صد روز شده رو دیدیم ایشون چطور دفاع میکنه. ما با یک حکومتی روبرو هستیم که اتفاقا به ایران و به مردم ایران توجهی نداره. یعنی اون جغرافیا، اون منابع و اون شهروندان اگر در سود و منفعت رسانی به ایدولوژی اون حکومت باشند ارزشمندند، در غیر این صورت هیچ ارزشی ندارن و این سیاست دقیقا در دولت پزشکیان هم داره پیش میره.
سپاسگزارم شما آقای جوادی سر، از شما بشنویم دو دقیقه چون وقتمون به شدت رو به پایانه.
بله خیلی ممنونم. عرض کنم خدمت سرکار عالی و دوستان محترمی که دارن گوش میدن، ببینید من نمیخوام که پاسخ مستقیمی به فرمایشات سرکار خانم بگم، ولی وعده‌های انتخاباتی آقای پزشکیان خیلی روشن بود. آقای پزشکیان گفت ما میخوایم تنش زدایی بکنیم در داخل کشور، ما میخوایم رونق اقتصادی ایجاد کنیم، رونق سیاسی ایجاد کنیم، ما میخوایم مشارکت مردم رو بالا ببریم، ما میخوایم مردم در انتخابات حضور پررنگتری داشته باشن و وعده‌های از این دست، و گفت میخوایم قانون رو اجرا کنیم تو کشور. قانون هم مصوباتی است که مجلس و قوانین بالادستی است و به طبع و سلیقه اکثریت جامعه‌ای که اومدن به این دولت رأی دادن میخوام اونا رو اجراش کنیم. یکی از اون چیزهایی که ابزار اجرای این قوانین به نظر خودش میتوانست باشد ایجاد وفاقی بود که ایشان دنبالش کرد و اتفاقا این وفاق رو با دنیا هم اعلام کرد. همین تو همین صحبت پریروزش گفت ما با آقای ترامپ هم از باب آسایش دوگیتی تفسیری این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، ما با آقای ترامپ هم باید مدارا کنیم و با او هم گفتگو کنیم، چیزی که هیچ کدام از این دولت‌ها با این صراحت و با این قوت نگفتن ما می‌خوایم بیاییم و با ترامپ مستقیما گفتگو کنیم. ایشون گفت ما با ایشون هم مستقیما گفتگو خواهیم کرد. ببینید برق رو میگین جیره بندی کردن، برق رو شما که میفهمید سرکار خانم چرا داستان مارومار بازی میکنید، عوام فریبی میکنید. برق که یک شبه کاهش انرژی ایجاد نشده، ناترازی ایجاد نشده. ناترازی موجود محصول شیوه عمل 3-4 سال، حداقل 3-4 سال گذشته است و امروز اگر مدیریت نکنند، اگر جیره بندی نکنند، باید در 2 ماه دیگه با بحران بیبرقی گسترده روبرو شن. بنابراین طعنه شما رو هم به جان میخریم و میگوییم درست میفرمایید، ما داریم یه بحرانی که بر این دولت تحمیل شده است را مدیریت میکنیم برای پیشگیری از یک بحران بزرگتر. کلینیک حجابی هم که شما میفرمایید، همین فرمایشات شما هم میتونه مستمسک یک عده دیگه باشه. فردا اونا یه بحران جدید درست کنن که آقا چرا اینا این تهمت ها رو زدن، جوادی احسار هم اونجا بود محکوم نکرد. من میگم به شما عرض میکنم اگر کسی در مورد حجاب حرفی میزنه، اون حرف مال همون کسی است که میزنه. دولت موضوعش و موضعش در مورد حجاب کاملا روشنه. دولت ایران به مردم بی‌توجهی نمی‌کنه. دولت ایران اتفاقا به این دولت آقای پزشکیان داره به مردم توجه می‌کنه.
سپاسگزارم.
در پی اثبات رفتارهای ایدئولوژی که درون کشور و بیرون کشور هم نیست، سرکار خانم جناب سپاسگزارم. شما به شدت ایدئولوژیک برخورد میکنید.
سپاسگزارم از محمد جواد صادق، محمد صادق جوادی حسار میبخشید، فعال سیاسی و رسانه‌ای در مشهد و روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در فرانسه که ما رو همراهی میکردن. به لحظات پایانی پاراگراف اول نزدیک میشیم. بنیامین صد اینجا یه نگاه خیلی کوتاه و اجمالی داشته باشیم به چند تا از پیام‌ها. ضمن اینکه بهتون بگم شما میتونید برید به اینستاگرام رادیو فردا و در پست پاراگراف اول همچنان در بحث مشارکت کنید.
خب
اگر بخوایم خیلی کوتاه بگیم با توجه به اینکه زمان نیست، کاربری به نام فروغ نوشته بزرگترین دستاورد مسعود پزشکیان دلار 70,000 تومانی هست که البته دستاورد همه دولت‌های پس از انقلاب این بی ارزش شدن پول ملیه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به اینکه اساساً مسعود پزشکیان و رؤسای جمهوری دیگه در ایران بدون اذن رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای اساساً نمیتونن کاری از پیش ببرن و این بحث بیهوده است.
سپاسگزارم از شما که من محمد زرقومی رو به همراه بنیامین صدر و تهیه کنندمون شهرام ابراهیمی همراهی کردید. همچنان این بحث رو میتونید ادامه بدید در اینستاگرام رادیو فردا و بار دیگه جا داره یادی هم بکنیم از کیانوش سنجری که امروز از میان ما رفت.